أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أيام ليالي ماه مبارك رمضان، ماه رحمة ومغفرة، ماه نزول قرآن و ماه مسابقه در خیرات مباسات، ماه صبر و ماه بهار فقرا و بهار مؤمنان و بهار قرآن است. ان شاء الله خداوند به همه ما توفیق درک فیوضات این ماه رو عنایت بفرماید. و همانطور که در اول ماه پیامبر اکرم دعا می کردن خدایا این ماه رو برای ما ماه امنیت، عافیت، سلامت، ایمان و انشاءالله ماه پربرکت قرار دهد، از اونجایی که بنا شد در خدمت شما عزیزان باشیم، به ذهن من رسید یک بحث سلسله‌واری رو شروع کنیم و بتوانیم اون رو تو این فرصتی که هست به یک جایی برسان. به این منظور نامه 69 نهج البلاغه رو من انتخاب کردم که این نامه از امیر المؤمنین علیه السلام به یکی از فرماندارانش هست، حارث ابن عبدالله همدانی. بسیار نامه بلند و با توجه و با پرمفهومی است. من گاهی توی استانداری ها و مراکز اداری که صحبت دارم میگم ببینید امیر المؤمنین در مقام خلافت و امارت مسلمین به یه فرماندارش نامه نوشت. حدود 30 تا توصیه اخلاقی توی این نامه به فرماندار کرده. میگم اینو بنویسید به عنوان یه منشور نصب کنید توی استانداری ها، فرمانداری ها، که مردم بدانن ملاک کار و خود مسئولین بدانن ملاک کار یک مسئول باید چی باشه. این نامه که بعد از نامه 31، نامه 31 خب نامه مفصلی است، شعرهای زیادی هم مستقل برش نوشتن، اون نامه خطاب به امام حسن. بعد از اون نامه شاید دومین نامه اخلاقی نهج البلاغه محسوب می شود که حضرت کلمات بلند و سفارش های بسیار ارزشمندی رو به حارث ابن عبدالله همدانی، که حارث ابن عبدالله معروف است به اوعیت العلم، یعنی ظرف علم. بعضی از علمای رجال دربارش اینطور نوشتن وعاء علم است، یعنی ظرف علم است. و ایشون کسی است که خیلی به امیرالمومنین علیه السلام ارادت داشت، محبت داشت، مدتی از طرف حضرت مسئولیت داشته و حضرت این نامه رو در زمان مسئولیتش براش نوشته. حالا ما که همه این 30 تا سفارش رو نمیرسیم تو این چند شب بگیم، ولی حداقل 10 تاشو 9 تاشو برسیم بگیم، ببینیم امیرالمومنین علیه السلام چه توصیه هایی، چه منعهایی، چون یه چیزایی تو این نامه حضرت از حارث منع کرده، میگه این کارو انجام نده، یه کارایی میفرماید انجام بده. به عبارت دیگر باید و نباید هایی که توی این نامه اومده مورد بحث من است که در خدمت شما هست. نامه اینطور شروع میشه: بسم الله الرحمن الرحیم. اولین سفارش آقا چیه؟ آدم ذهنش میره توی این که خب حالا امیرالمومنین میخواد به یه فرماندار اولین سفارش رو بکنه، از کجا شروع میکنه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. نامه اینطور شروع میشه: تمسک به حبل القرآن و استنسه و اهل حلاله و حرم حرامه و صدق به ما سلف من الحق. اولین پیام این نامه راجع به قرآن است که 4 تا سفارش کرده. حارث
تمسک به حبل القرآن، به ریسمان قرآن بچسب، واستنسخ قرآن رو موعظه خودت قرار بده. آدم آقا هر مشکلی داشته باشه اگه قرآن رو موعظه‌گر خودش قرار بده رفع میشه. کینه داشته باشه سوره یوسف بخونه کینش رفع میشه. میبینه داداشا یوسف این همه بدی کردن یوسف بخشیدش. مصیبت داشته باشه قصه ایوب بخونه مصیبتش آرام میشه، آسان میشه. اهل غیبت باشه، اهل مسخره کردن باشه، بد زبان باشه سوره حجرات بخونه بد زبانیش رفع میشه اگه عمل کنه. واستنسه به شرط اینکه قرآن رو در زندگی ملاک، ببینید تمسک بچسب به قرآن، تمسک به حبل القرآن، واستنسه قرآن کریم. امیرالمومنین علیه السلام در یکی از خطبه های نهج البلاغه میفرماید قرآن 4 درد بزرگ و شفا میده. 4 درد بزرگ یعنی چی؟ از این دردا بزرگتر ما نداریم دیگه. الان دردای بزرگ جسمی چیه؟ مثلا سرطان، ایدز، اینا دردای بزرگ دیگه. پیش نسبت به سرماخوردگی و نسبت به مثلا سردرد و اینا، سرطان میفرانی سرطان گرفته مردم میگن ای خدا بهش رحم کنه. ایدز گرفته ای خورده همچین برای مردم سخته. دردای بزرگ جسمی سرطان است و الان آنفولانزای خوکی است و این چیزاست دیگه. خب حالا دردای بزرگ روحی چیه؟ امیرالمومنین بر ما 4 درد خیلی بزرگه و قرآن 4 شفا میده. ان فیه شفاء من اکبر الداء، این قرآن شفای بزرگترین درداست. و هو الکفر و النفاق و الغی و الزلال. اون 4 درد، یکیش کفره، یکیش نفاقه، یکیش زلالته، یکیش انحراف. دیگه از کفر بدتر که ما نداریم، از نفاق که بدتر نداریم، از غی و گمراهی که بدتر نداریم. میفرماید قرآن اینا رو شفا میده به شرط اینکه کسی بهش مراجعه کنه، به شرط اینکه کسی قرآن رو ناسه خودش قرار بده، قرآن رو قبول داشته باشه. من یه مطلبی خدمت شما بگم، خوب دقت کنید. همین سوره بقره که میخونید، بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، میگه این قرآن هدایت متقینه. یعنی چی هدایت متقین؟ یعنی کسی که قبول داشته باشه قرآن. این مثل اینمونه که بگیم این دکتر آدمای مریض رو خوب میکنه، منتها مریضی که دکتر رو قبول داشته باشه، داروش رو مصرف کنه. خیلی جالبه، اول سوره بقره خدا علت این که منافقین و کافرین هدایت نمیشن و خودش ذکر میکنه، میفرماید اولئک الذین اشتروا الضلاله بالهدى. منافق به جای هدایت ضلالت رو انتخاب کرده. خب این قرآن به دردش نمیخوره. اولئک الذین اشتروا الضلاله بالهدى. شما اگه پول داشته باشی میری بازار جنس بد میدن، وقتی پول نداشته باشی، سرمایه نداشته باشی، جنس بد نمیدن. منافق سرمایه نداره. اولئک الذین اشتروا الضلاله، گمراهی خریده، سرمایه هدایت رو از دست داده. و لذا اولین سفارش امیرالمومنین به حارس این، حارس به قرآن بچسب و قرآن رو نصیحتگر خودت قرار بده. واستنسه آیون، ما قرآن میخونیم خیلیامون میشنویم ولی ناسه خودمون قرار نمیدیم. من 2 قصه براتون بگم ببینید چطور قرآن ناسه میشه. خوب دقت کنید. ابو ایوب انصاری از اصحاب رسول خداست، داشت قرآن میخوند، میخوام ناسه بودن قرآن رو ببینید، داشت قرآن میخوند، رسید به این آیه لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. تا را 100 این آیه رو خوندیم و شنیدیم و از کنارش هم رد شد، یه خورده وایساد. وایساد لن تنالوا البر حتی تنفقوا، یعنی هر که میخواد به بر و نیکی برسه، تنفقوا مما تحبون، او چیزایی که دوست دارید انفاق کنید. ما غالبا کنهاشو میدیم، پول به مسجد میخواییم بدیم، انقلا پولامو میگردیم یه 100 پاره پیدا کنیم، به فقیر انقلا میگردیم یه 50 کنه پیدا کنیم. قرار بود لند کدوم از پولار بیشتر دوست داری؟ سبزاشو، الان که زرداش بالاتره 5000 تومانی. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، به نیکی نمیرسید مگر اینکه اونایی که دوست دارید انفاق کنید. آقا ابو ایوب یه لحظه وایساد گفت خب من میخوام به این آیه عمل کنم، من چی چیه دوست دارم؟ یه باقی داشت آقا، باق خیلی پر رونقی بود، این باق عرض میکنم درختای خوبی داشت، سایه داشت. خب تو مدینه باغ داشتن خیلیه، مدینه کم باغ توش پیدا میشه، خیلی این باغ برای ابو ایوب زیبا بود، عصرا میمد توش استراحت میکرد، آب میپاشید. یه مرتبه گفتش من این باغ رو خیلی دوست دارم، همینو انفاق میکنم. اومد پیش پیغمبر گفت یا رسول الله من میخوام این باغ رو انفاق کنم تا به این آیه عمل کرده باشم، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. پیغمبرم قبول کرد، منتها بهش فرمود اول به خیشاوندات بده، از فامیلات شروع کن انفاق رو. این میشه عمل به قرآن. امام رضا علیه السلام سفره که میافتاد این آیه رو میخوند، فلق تحمل عقبه و ما ادراک مل عقبه فک و رقبه او اطعام فی یوم ذی مسقبه. یکی از راههایی که از گردنه های قیامت برید بالا راه براتون راحت بشه، و ما ادراک مل عقبه، یکی از راههای این که گردنه های سخت قیامت رو پشت سر بذارید اینه که اسیر آزاد کنید، فک و رقبه. یه راهش هم این از اطعام کنید به فقرا. امام رضا همونجا سر سفره از گل غذاهای سفره میذاشت توی سینی، میفرمود بدید به فقرا، من میخوام به این آیه عمل کرده باشم. اینا میگن قرآن نصیحتگر آدم بشه، یعنی اثر بذاره رو آدم. یه داستان دیگه براتون بگم، وجود مقدس امام صادق علیه السلام با یه کسی نزاعشون شد. یکی از این سادات حسنی یه اختلافی با امام پیدا کرد، حتی به امام صادق توهینم کرد و بالاخره بینشون یه نزاعی پیش اومد. اون بنده خدا رو با عصبانیت رفت، امام صادق علیه السلام قرآن رو باز کرد، رسید به این آیه و یسلون ما امر الله به ان یوسل. این آیه سوره رعده، یعنی مؤمنا خردمندا کسایی هستند که یسلون اهل پیوندن، اهل اختلاف نیستن. بابا اختلاف هیچ ثمره ای جز از بین رفتن نیروها، از بین رفتن سرمایه ها نداره. امیرالمومنین تو نهج البلاغه میفرماید مسلمون تا زمانی که قلباتون با هم بود پیروز بودید، تا زمانی که تو احد اختلاف شد دیگه، عبدالله ابن ابی 300 نفر رو جدا کرد گفت میریم داخل مدینه میجنگیم، یه عده گفتن میریم 700 نفر رفتن خارج، عبدالله ابن ابی با 300 نفر که پیغمبر اجازه نداد بهش مبارزه کنه فرمود برید، 300 نفر رو از صفه مسلمان جدا کرد، مسلمان شکست خورد. اختلاف همیشه ثمرش شکست. شما توی خونه مگه زن و شوهر اختلاف داشته باشه؟ یک آقای میگفت که ما خلاصه با خانممون گاهی دعوامون میشد، من عصبانی شدم دوبار زدم یه کاسه شکست، خانمم زد یه نلبکی شکست، من یه لیوان شکستم، زد یه استکان شکست. دیدیم نه اینطور فایده نداره، این اختلاف منجر به از بین رفتن وسایل منزل میشه، گذاشتیم کنار. واقعش اینه، اختلاف الان تو کشور ما هم متاسفانه این مسئله اختلاف احزاب گروه ها، اینا مردم فدا میشن دیگه، اینا هزینه میبره، ولذا باید توجه بشه. آقا امام صادق با یه نفر اختلافش شده، اونم مقصر بوده، اونم توهین کرده به امام صادق، آقا رفت قرآن رو باز کرد، این آیه اومد و یسلون ما امر الله به ان یوسل، یعنی مردم اهل پیوند باشید، اهل جوشش باشید، یسلون اهل وصل باشید. بلا فاصله آقا اومدن در خونه این بنده خدا، خود امام صادق اومد در خونه این بنده خدا باش صلح کرد، روبوسی کرد. اینو میگن وستنسه، و قرآن رو ناسه خودت قرار بده. اولین سفارشی که وجود مقدس امیرالمؤمنین به حارث ابن عبدالله کرده بحث ما اینه دیگه، نامه 69 نهج البلاغه، تمسک به حبل القرآن، قرآن رو بچسب، قرآن رو بگیر. چرا؟ چون خود خدا تو قرآن می‌فرماید این کتاب کتاب بصیرته، هازا بصائر و بصیرته، مهیمن قول فصل، نزدیک 40 عنوان مستقل تو قرآن برای قرآن اومده، نزدیک 40 عنوان مستقل تو قرآن برای قرآن اومده. کتاب نوشتن بعضی عزیزان و علما و بزرگان به نام قرآن در قرآن، این آیات رو جمع‌آوری کرده. خود خدا تو قرآن ببینید چطور معرفی کرده، این قرآن هدایته. به چی هدایت میکنه؟ این قرآن به چی هدایت میکنه؟ من 3 موارد شو براتون میگم که قرآن به چی هدایت میکنه. 1، یهدی الی الرشد، این قرآن به رشد هدایت میکنه. یهدی الی الرشد، میدونید که وقتی جنیا اومدن خدمت پیغمبر، جنم مثل انس خدمت رسول خدا رسیدن، مسجد جن رفتید بعضی تو مکه دیگه، جنیا اومدن خدمت پیغمبر، رسول خدا یه قدری آیات قرآن براشون خوند، وقتی گوش کردن گفتن که این قرآن یهدی الی الرشد، این از زبان اونا نه، این قرآن آدمو به رشد هدایت میکنه. پس قرآن هدایت میکند به چی؟ 1، به رشد. 2، یهدی للتی هی اقوم، هدایت میکند به راه استوار محکم، زیر پا آدم سفته، شل نیست، راه محکم. 3، یهدی من تبع رضوانه سبل السلام، قرآن هدایت میکند به راه سلامت، به راهی که توش اعوجاج نیست، خطا نیست. امیر المومنین در نهج البلاغه فرمود قرآن داروخانه است که درد ایجاد نمیکنه. شما الان این داروهایی که پزشکا میدن یه مرض رو خوب میکنه، ولی یه دردم بغلش در میاره. شما آنتی بیوتیک میخورید چرک گلود خوش بشه رو قلبت اثر بذاره، شما دارو میخورید میگرن و سردردت خوب بشه، اما این مسکن رو قلب اثر میذاره. یعنی یک جا رو که خوب میکنه دارو بهت میده قندت بیاد پایین، بدنت ضعیف میشه. داروهایی که تو بازار این داروهای شیمیایی یه بعد رو خوب میکنه ولی یه بعد منفی، رضا رو خودش هم نوشته، بعضیاش نوشته آقا این دارو خواباوره، این دارو تهوع میاره، این دارو مثلا فرض میکنید. حالا امیرالمومنین فرمود قرآن دارویست که هیچ سقم و مرضی ایجاد نمیکنه. اینطور نیستش که مثل داروهای بشری شما وقتی استفاده میکنی یک دردی ایجاد کنه، دارویست که هیچ دردی ایجاد نمیکنه. حالا پس حارس به قرآن بچسب، قرآن رو اگه ادارات ما بشه تمسک به حبل القرآن، مدرسه های ما بشه تمسک به حبل القرآن، خونواده های ما بشه تمسک به حبل القرآن. ببینید آقا یه زن و شوهر اگه بخوان قرآن و ناسه خودشون قرار بدن چه کار میکنن؟ وستن سهو آشروهن بالمعروف لتسکنو الیها، باعث آرامش همن، باعث نیکی هم دیگه. یه پدر و اولا فرزند اگه بخوان قرآن و ناسه خودشون قرار بدن چه کار میکنن؟ و بالوالدین احسانا و انفسکم و اهلیکم، دوتا رفیق اگه بخوان قرآن و ناسه خودشون قرار بدن چه کار میکنن؟ خب اینا همه تو قرآن هست. یه استاد و شاگرد اگه بخوان از قرآن راه استادی رو یاد بگیرن چه کار میکنن؟ میرن سوره کهف، چقدر قشنگ حضرت موسی و خضر صحبت میکنه، هل اتبعک، موسی به خضر میگه میذاری من دنبال روت باشم، یعنی شاگرد دنبال رو استاده، متبوع استاد، شاگرد تابعه، هل اتبعک الا ان تعلمنی، چقدر زیباست. ولذا اینی که میفرماید حارس قرآن رو بچسب و ناصح خودت قرار بده، وستنصح و این قرآن رو خیر خواهد. البته من یه چیزی خدمت شما عرض کنم و آن این است که یکی از مهمترین موانع فهم قرآن، اینو خوب دقت کنید که از خود قرآن هم عرض میکنم، مهمترین فهم قرآن، مانع فهم قرآن یک چیز، یک چیز نمیذاره آدم قرآن بفهم، این مهمترین مانع فهم قرآن. دیدم یک کسی حتی یک کتابی در این رابطه نوشته بود و مفسر اینو بحث کرده، اون چیه؟ ظلم. ولا یزید الظالمین الا خسار،
و ما یجحدو به آیاتنا الا الظالمون. دو تا آیه خوندم برای اینکه حرفم مستند باشه. یکی ولا یزید الظالمین الا خسارا، ظالم از قرآن خسارت میبره. دوم این آیه و ما یجحدو به آیاتنا الا الظالمون، اونایی که با قرآن بدن ظالمه. ظلم مانع فهم قرآن. حالا ظلم هم میدونید ما سه جور داریم: ظلم به خدا که شرک، ظلم به مردم که حق الناس، ظلم به خودمون که گناه و معصیت. یعنی شرک و حق الناس و معصیت نمیگذاره انسان قرآن رو ازش استفاده کنه، مانع میشه، مانع فهم قرآن میشه. ولا یزید الظالمین الا خسارا. و الا قرآن چقدر اشاره در سوره یونس میفرماید، آیه 57 اونی که به ذهنم است، میفرماید قد جاءتکم موعظه من ربکم و شفاء لما فی الصدور و هدى و رحمه للمؤمنین. این کتاب موعظه است، شفا است، هدایت است. آقا یه خورده انسمونو با قرآن بیشتر کنیم، یه خورده ارتباطمونو، نه خوندن، خوندن جای خودش. قرآن تو زندگیامون، تو فیلمامون، توی تئاترامون، تو مدارسمون، توی صدا و سیمامون، همه جا راه پیدا کنه، مجسم بشه. این قرآن کتاب تدبره، کتاب تعمق، کتاب ژرف‌اندیشی است، کتاب بصیرت، کتاب فهمه. چرا امیرالمومنین به فرماندار وقتی نامه می نویسه اولین سفارشش اینه؟ به قرآن بچسب و قرآن رو ناصح خودت قرار بده، خیرخواه خودت. خدا رحمت کنه مرحوم فیض کاشانی، ایشان یک کتابی دارد به نام محجت البیضا. این کتاب ترجمه فارسی هم شده به نام راه روشن، تو بازار هست، تلخیص هم شده. در اونجا نقل میکند یه دختری عاشق یک جوانی شد در کوفه، می آمد روزا می ایستاد بلکه این جوان رو به خودش جذب کنه، این جوان رو به سوی خودش بکشه. خب می دانید بالاخره گاهی از اوقات این روابط، این نگاه ها، این ارتباط ها منشأ فساد زیاده و خیلی باید حواس خانواده ها جمع باشه روی این دوستی های فرزندانشون، رفت و آمد ها. الان هم که متاسفانه این چت های کامپیوتری، این پیام دادن ها، این سایت ها، این وبلاگ ها خیلی راه رو باز کرده و پدر مادرایی که جوان دارید حتما مواظب باشید رایانه رو توی اتاق تنها برای بچه هاتون نگذارید، حتما جایی باشد که این در واقع مونیتورش، این تصویرش رو ببینید شما، توی اتاق حال بذارید، تو حال منزل بذارید. ما توی مدرسه ای که حالا خودمون یه قدری کار میکنیم اونجا، وقتی مسئله رو داشتیم توی اتاقها اینترنت بود و دیدیم مشکل آفرینه، آوردیم همه رو توی یک سالون، همه بیان توی یک سالون در یه ساعت خاص بیان استفاده. بالاخره گاهی هم خودمون یه قدمی میزنیم رد میشیم. پدر و مادر گاهی به هوای آب بردن، به هوای یک سر زدن مواظب باشید و خود شما هم یاد بگیرید، چون میفهمه آدم بالاخره چه جاهای استفاده شده، چه جاهای رفته. خیلی امروز شرایط مشکل شده و چند شب قبل یه برنامه رو گذاشته بود تلویزیون از همین جوانهای زیر 22 سال که مبتلای به ایدز شدن، برنامه جالبی بود، من نگاه کردم دیر وقت شبم گذاشته بود اونجا. بسیاری از اینها میگفتن از همین روابط کامپیوتر و اینترنت و چت‌ها و ارتباط‌هایی که برقرار کردیم مبتلای به این قضیه شدیم. خب این حواس باید جمع باشه. دختر خانم آمده سر راه آقا پسر وایساده، پسر مؤمن متدین، مسجد برو، نمازخون. این دخترم میاد این سر راه، یک روز دید نه این محل بهش نمیذاره، این جوان متدین توجهی به این دختر جوان نمیکنه، جلوشو گرفت گفت آقا من چند روز سر راه شما میستم، یه جوری خودم به شما مینه مایانم. و آقا میدونید عمده فسادها در درجه نخست از بیبندوباری زنها ایجاد میشه. این خیلی مهمه. من بارها تو منابر جاهای شلوغم اینو گفتم، گاهی از اوقات این دست به دست هم دادن زن و شوهرها تو خیابون، شوخیهاشون، مزاهاشون، بر اینا جوانهای مجرد رو تحریک میکنه و به هر حال اینا خطرناکه،
خیلی تا یک نازی نباشد از سمت خانم ها تنازی از سوی مردها شروع نمیشه. غالبا اینی که قرآن هم تاکید دارد به زنها روی حجاب، به روی پوشش، به صداشون رو نازک نکنن، بد راه نرن، چون تحریک بیشتر از جانب زنهاست. گفت جوان چرا به من محل نمیگذاری؟ من خیلی جلوتو میگیرم. گفت خانم جوابتو مینویسم. یه کاغذی نوشت بسمه تعالی یعلم خائنة الاعیون و ما تخفی الصدور. سر نگاه کرد آیه قرآن، یعنی خدایی که اشاره های چشم شما رو میبینه، اونایی که تو دلتون مخفی میکنید. الان ممکنه که حسود باشه ولی من متوجه نشم، ممکنه که کینه داشته باشه، اینا مخفیه دیگه، کینه، حسادت، بخل، اینا غالبا مخفیه. خدایی که اونایی که مخفی در دل شما میدانه. گفت خانم این آیه مانع شده من دنبال تو بیام، من چطور با تو رابطه برقرار کنم در حالی که یعلم خائنة الاعیون و ما تخفی الصدور. اینو میگن از قرآن اثر پذیرفتن، که یک جوان از قرآن اینطور اثر میپذیره. حارس تمسک به حبل القرآن، بچسب قرآن رو، نه به قول یکی از عرفا میگفت خدایا توفیق بده شب قدر که همه قرآن رو در روی سر میگذارن، من قرآن رو دلم بذارم، تو قلبم بذارم. اون شبی که همه قرآن ها روی سر است، من قرآن در قلبم بره، نفوذ کنه. اینی که میگن جوونی که گوشت و پوستش با قرآن آمیخته بشه، این در واقع معصیت نمی کنه، دلیلش همینه. حالا حارس به قرآن بچسب، قرآن رو ناسه خودت قرار بده. این دوتا سفارش سوم و چهارم هم اینه، قرآن یه حلالی داره یه حرامی داره، احل حلال له و حرم حرامه، حلالش رو حلال بدون، حرامش هم حرام بدون. ببینید رسول خدا فرمود غیر از این که خدا حلال و حرام داره، یه رخصی هم داره، یعنی جاهایی که رخصت داده به شما مجاز دونسته، دیگه خودتون اذیت نکنید. اونی که حلال حلاله، اونی که حرام حرامه، حلال رو رعایت کن، حرام هم رعایت کن. اما دیگه اون جایی که رخصت داده خدا، آقا کسی مسافرت بره، تفریح بره، کوه بره، استخر بره، شنو بره، نایب داره. آخه بعضی هم میبینی بر خودشون میگه آقا ما به عمرمون بچه‌مون پارک نمیریم. خب اشتباه میکنی، این پارک‌ها رو ساختن برای اینکه شما بری استفاده کنی. من به عمرم استخر نرفتم با جوانم. خب برو چه اشکال، من به عمرم پامو تو سالن ورزشی نگذاشتم. دیگه اینا که نه حلال نه حرام، حرمت توش نیست که. نبی مکرم اسلام فرمود خدا یه حدودی داره رد نشید، یه حلالی داره رعایت کنید، یه حرامی داره، یه رخصی هم داره، به خودتون سخت نگیرید. خود قرآن هم سری میفرماید، میفرماید که چرا طیباتو بر خودتون حرام میکنید، چرا چیز خوب بر خودتون حرام میکنید، بر خودتون زحمت ایجاد میکنید، وسواس ایجاد میکنید. پس اینم نکته سوم، حلال قرآن رو حلال و حرامش رو حرام. نکته آخر، و صدق به ما سلف من الحق، داستانهای قرآن رو تصدیق کن، ازش درس بگیر، پیام بگیر. این بخش از نامه 69 نهج البلاغه رو معنا کردیم. انشاءالله شبای دیگه هم هر شبی من یه فرازش رو سعی میکنم خدمتتون معنا کنم، و خیلی هم سعی میکنیم حالا حشو زوائد نباشه، کلیات مطلب رو عرض کنیم. این نامه در نهج البلاغه است و حدود 30 تا سفارش اخلاقی توشه، که اولیش درباره قرآن و درس گرفتن و بهره‌مند شدن از قرآن بود. خدایا به عظمت قرآن و نورانیت قرآن به همه ما توفیق فهم قرآن رو عنایت بفرما، همه ما رو از قرآن متأثر و موعظه پذیر قرار بده. خب ما هم به برکت نام ابا عبدالله علیه السلام این جلسه رو متبرک میکنیم، چون حدیث داریم آقا من اراد الله به الخیر، هر کسی خدا بخواد بهش لطف کنه یه علامتی داره، من اراد الله به الخیر قذف فی قلبه حب الحسین و زیارت الحسین. این روایت از امام صادق علیه السلام فرمود یکی از نشونه های این که بدونید خدا دوستتون داره، بهتون لطف کرده، سایه رحمت رو سرتون انداخته، من اراد الله به الخیر قذف فی قلبه حب الحسین. هر قلبی که جای محبت امام حسین نمیشه که، باید یه زمینه در انسان باشه و زیارت الحسین، اونی که علاقمند به حسین و زیارت ابا عبدالله است، نشان دهنده این است که خدا او رو در دایره خیر و لطف خودش قرار داده است. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت و بقي الليل والنهار ولا جعله الله اخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين. الان که روزها تابستان شده است و یه مقداری گرم، مخصوصا اینهایی که سن و سال کمی دارن، نوجوانها، جوانها، بچه ها که اولین بار روزه میگیرن، تشنگی دم افطار و تشنگی بعد از ظهر رو میفهمن یعنی چی. اینجاست که اون وقت خوب متوجه میشن تشنگی ابا عبدالله و تشنگی اصحابش چقدر سخت بود. شما میدانید همه کسایی که کربلا شهید شدن تشنه بودن، همه هم با لب تشنه شهید شدن، اما چرا تو روایات آمده تشنگی حسین رو یاد کنید؟ اول فضل عباس هم تو نقل دارد ذکر عطش الحسین، ندارد عطش اهل بیت، عطش مثلا نازدانه ابواب، عطش حسین. بعضی از ارباب مقاتل گفتن چون امام حسین از همه روز عاشورا تشنه تر بود، چون فعالیتش بیشتر بوده، بقیه انقدر فعالیت نداشت، مدیر یک جلسه، مدیر یک برنامه بیشتر رفت و آمد داره. امام حسین میدان آمده، جنازه آورده، بالا سر حبیب آمده، بالا سر مسلم آمده، بالا سر علی اکبر آمده، گریه کرده، خطبه خوانده، ولذا تشنگی ابا عبدالله اونقدر شدید بوده که خودش هم سفارش کرده، فرموده اگر آب نوشیدید به یاد تشنگی من باشید. این تشنگی اونقدر شدید بود که جبرئیل برای آدم ابوالبشر نقل کرد، گفت آدم اونقدر حسین تشنه میشه که ان بینه و بین السماء دخان، یعنی چشماش سیاهی میره، هرچی نگاه میکنه دیگه آسمان آبی رو نمیبیند، از شدت تشنگی دیگه بالای سرش آسمان پیدا نیست. آری زینب کبرا هم وقتی آمد گودی قتلگاه متوجه همین مصیبت بود که صدا زد به ابل اتشان حتی مزا، حسینم قربان لبهای تشنه تو. امام سجادم نوشتن هر افطار ماه رمضان غلام آقا میگه من یه قدری آب گرم میآوردم خدمت آقا افطار کنه، تا نگاش به آب میافتاد میفرمود قتل ابن رسول الله عطشانا، چگونه با آب افطار کنم در حالی که پدرم رو با لب تشنه به شهادت رسندن. فسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. بسمك الاعظم يا الله، به عظمت اهل بیت، به عظمت این ماه، ماه برکت قسمت میدیم در ظهور آقامون امام زمان تعجیل بفرما. خدایا به مقربان درگاهت توفیق درک دولت و حکومت امام زمان رو ما نصیب بفرما. به برکت این ماه و برکت ولی الله الاعظم امام زمان به ما و زندگی و اولاد و عمر ما برکت عنایت بفرما. خدایا این ماه رمضان رو ماه سلامت، امنیت، آمرزش برای ما قرار بده. خدایا در این شبهایی که تو هر شب عده‌ای رو می آمرزی، عده‌ای رو از آتش می رهانی، ما را هم جز به اتقاء از آتش جهنم قرار بده. خدایا جوانهای ما، بچه های ما مؤمن متدین عاقبت به خیر قرار بده. خدایا همه گذشتگان، گذشتگان از این جمع، علمای گذشته، مرحوم آیت الله عظمای بروجردی، روح ملکوتی امام از این جلسه بهره مند بگردان. به مقربان درگاهت قسمت میدم همه مریضها، مخصوصا مریضایی که بیمارستان بستری هستن، لباس عافیت بپوشان. حیات و ممات ما رو حیات و ممات محمد و آلش قرار بده و عجل اللهم